السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآل الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین هم فدا و لعن الدائم علی اعضائه المجمعین الی قیام یوم الدین. مسئله حجاب نتیجه مجموعه از مسائل است که در جامعه تا همه اونها بهش به خوبی پرداخته نشه حل نخواهد شد. مسئله حجاب شبیه تب برای یک جسم هست که اگر عفونتی، اگر مشکلی داشته باشه، به صورت حرارت بیش از حد طبیعی خودش رو نشون میده و اتفاقا خوبم هست. وقتی انسان تب بکنه متوجه میشه که عفونتی باید علاج بشه و درمان ریشه‌ای باید صورت بگیره. فرض کنید ما علائم سرماخوردگی یا تب که علامت مثلا عفونت یا ویروس هست رو نداشتیم، و این مسائل و مشکلاتی که در بدن انسان مشغول تخریب جسم می شدن باقی می ماندن. اذا حجاب یا بی‌حجابی، کم حجابی یا استحکام حجاب علامت یک سلسله مسائل عدیده است در جامعه، اونها باید بهش پرداخته بشه. اگر ما مسائل ریشه‌ای حجاب رو بهش نپردازیم، هیچ وقت در موضوع حجاب به عنوان یک نتیجه، به عنوان یک میوه برای اون نهار یا آنچه در پشت این مشکل بی‌حجابی هست حل نخواهد شد. من به عنوان مثال چند نمونه را عرض می کنم. مثلا شما وضعیت حجاب جامعه رو بی ارتباط به کم فرزند آوری ندانید. اینها بر یکدیگر تأثیر می گذارن. شاید چه بسا کم فرزند آوری حتی خودش به عنوان یک عامل برای سستی حجاب تلقی بشه. چه شده است که مادران این جامعه رنج مادری رو تحمل نمی کنن، کمتر حاضرن فرزند آوری کنن، قدر دانسته نمی شدن، عواطف و محبت همسران اونها بهشون متوجه نمیشه. وقتی ما یک مادر رو در مقام مادری آنچنان که باید قدردانی نکردیم، خود به خود این تأثیرش روی جامعه زنان در کشور چه خواهد بود؟ رفتن به سراغ دیگر ارزش‌ها. بذار اگر در یه شهری زلزله خیز خبر از زلزله قریب الوقوع دادن، باید رفت ساختمان‌هایی که ضعیف هستن رو مستحکم کرد، بنای ساختمان‌ها رو با عواملی که امکان داره هیجیزیش رو یا ستون‌هایی که انسان می‌گذاره مستحکم بکنه تا در زلزله فرو نریزه. بعضی از اوقات یک اقداماتی که به ظاهر مستقیم ربط به حجاب نداره، اگر تو جامعه انجام بدیم خود به خود حجاب رونق پیدا میکنه. مثلا بنده عرضم اینه، شما به مردانی که همسر دارن، فرزندانی هم خدا بهشون عنایت کرده، متاسفانه این رسم غلط داره توی فرهنگ ما جا میفته که هر خانواده که دو تا فرزند بیشتر نمی آورند و قناعت میکنن به کم فرزند آوری،
به مردها آموزش بدهید که چگونه زنان خود را تکریم کنند، برای هر فرزندی بیشتر، برای هر فرزندی بیشتر محبت کنند، برای هر فرزندی بیشتر آنان را گرامی بدارند. خود به خود ارزش مادری رفت بالا، ارزش حجاب هم بالا خواهد رفت. اینها رو روش باید ما تأمل کنیم. حتی شما ممکنه برخی از بانوانی که به حجاب بی‌اعتنا هستن رو با تقویت فرهنگ فرزند آوری علاقمند به حجاب بکنید، چون روح مادر یک ویژگی بسیار مهمی که درش هست مسئولیت پذیری است و حجاب هم فلسفه‌اش چیزی جز مسئولیت پذیری نیست. مادری کم شده است در جامعه که بی حجابی رواج پیدا کرده است. حجاب فلسفه‌اش چیه؟ من نسبت به بقیه هم نوعان خودم احساس مسئولیت بکنم. چیزی بیشتر از اینه؟ حجاب که یک امر فردی نیست. حکم فردی شرعی که تبدیل به قانون نمیشه هیچ وقت. شما فردی نماز بهتون واجبه، هیچ کسی اینو قانون نمی کنه. وقتی قانون میشه که امر اجتماعی باشه، مثل ترافیک و قوانین راهنمایی رانندگی، شهر مختل میشه، سلیقه شخصی نیست، اعتقاد شخصی نیست، به اعتقاد شما ربطی نداره. حجاب هم همینطوره، یه امر اجتماعیه. اگر دین هم گفته به خاطر حرمت جامعه است، والله کسی در خلوت خودش رفتار غلطی انجام بده که دین قانون براش نمیگذره. چرا؟ بین او و خدا قوانین شرعی هست، تا قوانین اجتماعی دیگه نیست که مجلس تصویب کنه و قانونگذاران ترک اون رو جرم بدانند و الی آخر. مادری یعنی مسئولیت پذیری، یعنی نسبت به فرزندان حساس بودن. با فرهنگ این جامعه کاری شد که فرزندآوری کاهش پیدا کرد، یعنی مسئولیت پذیری کاهش پیدا کرد. و وقتی مسئولیت پذیری کاهش پیدا کرد، حجاب هم ضعیف میشه، چون یک خانم محجبه نسبت به جامعه خودش احساس مسئولیت میکنه، نمیگه به من چه، دیگران زمین خوردن، ضربه خوردن، به من چه. همین یه دونه به من چه رو حذف بکنیم، حجاب احیا میشه. یا در بخش دیگری از جامعه، اگر شما میخواید کار فرهنگی اساسی بکنید، هرچی زندگی کارمندی بیشتر رواج پیدا کنه، کارمند لازمه، کارمندان شریف هم زیاد داریم، باید منت بعضی از افراد مستعد رو کشید که بیان کارمندی بکنن تا دولت کارش بچرخه. منتها اگر کارمندی باب بشه و کسب و کار آزاد تو فرهنگ جامعه بی ارزش بشه، وقت کم کم مسئولیت پذیری، استقلال و توکل به خدا، اینجور امور کم خواهد شد. حتی امام صادق علیه السلام یکی از اصحابشون که در دوران پیرمردی کار تجارت رو گذاشتن کنار، فرمودن بهش بگید تجارت رو ترک نکنه، عقلش کم خواهد شد. کارمندی در این حالی که خیلی شرافت، سبک زندگی شرافتمندانه و شغل شریفی است، ولی میتونه کارمند بگه به من چه، من کارم رو انجام میدم و مزدم رو میگیرم. اگر این آسیب کارمندی متوجه جامعه شد، خب همین به من چه در وضعیت حجاب هم اون آثار رو داره. حالا کدوم جامعه دچار آسیب کارمندی است؟ جامعه‌ای که کارمندی رو ترجیح بده به کسب و کار آزاد، معلوم میشه این آسیب توشه، به منچه میخواد تقویت بشه. ولی چرا کسب و کار آزاد که درآمد بیشتری داره او رو رها کنه؟ میخواد راحت تر باشه. وقتی بخواد راحت تر باشه، ببینید این فرهنگ، فرهنگ راحت طلبی در مسئله روابط زن و مرد تبدیل میشه به اینکه خانوم میخواد راحت تر باشه، پس حجابو میگذاره کنار. حجاب جزئی از مسئولیت پذیری است. حجاب مسئولیت پذیری رکن رکینشه. شما اگر کار فرهنگی میخواید انجام بدید، مسئولیت پذیری رو در جامعه افزایش بدید. یه نمونه دیگه مثال بزنم. اکثر نمازگزاران ما در مساجد هیچ مسئولیتی در مسجد ندارن. 3-4 نفر هیئت امنا در کنار امام جماعت و امام جماعت محترم هم هست و بقیه بیان نمازشون رو بخونن برن. آقا کلکم را کلکم مسئولون ان رعیته. ما هر کی اومد تو مسجد باید یه مسئولیت بهش بدیم، هر خانومی اومد تو مسجد یه مسئولیت بهش بدیم، هر دختر خانومی و پسر آقایی اومد توی مسجد یه مسئولیتی بهش بدیم. مسجد محل زنده ای باشد برای احساس مسئولیت، به عهده‌گیری مسئولیت‌های متعدد و انجام دادن کارها توسط خود مردم. ببینید مسجد محل توسعه مسئولیت پذیری است در جامعه. وقتی اینجور نباشه مسئولیت پذیری کاهش پیدا میکنه. مسئولیت پذیری رو مسجد ما رونق نده، ترویج نده، کجا این مسئولیت پذیری رو ترویج خواهد داد؟ مدرسه ها به شرح هیزن، دبیرستانی هایی که واقعا انسان های بالغی هستن، به ویژه دختران، هیچ مشارکتی در اداره مدرسه ندارن. بشین اونجا درس تو بخون برو. نه به اون مسئولیتی میدن، نه بهایی برای مسئولیت پذیری او از تشخیص گرفته تا انجام مسئولیت ها براش قائل هستن. یه عنصر بیمسئول بار میاد. دبیرستان های ما با بوروکراسی آموزشی که در دبیرستان ها هست، انگار محل پرورش دادن مسئولیت ناپذیری است. خب چی میشه این؟ یه بسیج داریم که احیانا بعضی ها بیان توش یه مسئولیتی بپذیرند و خودجوش کاری انجام بدن، اونم چقدر رونق داره نمیدونم. ما هر جایی ظرفیتی بود باید عنصر مسئولیت پذیری رو تقویت کنیم. حجاب تقویت خواهد شد. هر جا زمینه تربیت اجتماعی بود باید این کار رو انجام بدیم. بنده خدمت شما عرض میکنم یکی از مهمترین عواملی که موجب کم رونق شدن حجاب در جامعه میشه، سبک آموزش دینی در آموزش و پرورش است. سبک آموزش دینی در آموزش و پرورش دین رو یه امر فردی القا میکنه، نه یک امر اجتماعی. و وقتی دین امر فردی شد، نه قدرت دارد که حجاب که امر اجتماعی است رو جا بندازه و نه محبوبیت پیدا میکنه این دین نزد نوجوانانی که اهل احساس اجتماعی هستن و با اجتماعی شدن سر و کار داره فکر و ذهنشون. شما وقتی دین رو به مثابه یک آیین فردی آموزش دادید، بعد نباید انتظار داشته باشید صرفاً به خاطر خدا و به خاطر قیامت حجاب رو رعایت بکنه. شما باید ابتدا این دین رو کما هو حقه، کما این که دین همین گونه هست، به عنوان یک امر اجتماعی آموزش بدید و بگید دین آمده تو رو جامعه پذیر و جامعه ساز تربیت بکنه. بعدش از او حجاب رو انتظار داشته باشید. شما اصلا با این دین که بزرگترین قدرت برای جامعه سازیست، از این دین برای اجتماعی شدن او استفاده نکردید. بعد یه دفعه چجور شد شما حجاب از او تقاضا میکنید به عنوان امر دینی؟ اونم حق داره بگه هر کی یه اعتقادی داره. مگه دین زورکی میشه؟ چرا اینو میگه؟ برای اینکه دین رو یه امر فردی میدونه. برای اینکه دین یه امر فردی بشه، اخلاق و اعتقادات رو تقویت بکنید. تلقی افراد از دین فردی خواهد شد. برای اینکه دین یک امر اجتماعی تلقی بشه، باید تاریخ رو درش تقویت بکنید. و چه بسا اول قبل از اعتقادات به تاریخ باید بپردازیم. اینا ریشه های حجاب و بی حجابی است در جامعه. ریشه های فرهنگی حجاب اینجاست. شما وقتی بچه‌تون رو به مدرسه میفرستید، مدرسه باید محل تمرین زندگی جمعی، آموختن حیات اجتماعی و مسئولیت های اجتماعی پذیرفتن باشه. بعد در مسیر این اجتماعی شدن ظلم هایی صورت میگیره. در جامعه تفاوت هست بین استعدادها. بعضیا ارباب میخوان بشن، بعضیا میخوان برده بشن، بعضیا تعدی میکنن، بعضیا ظلم پذیر میشن، مظلوم میشن، بعضیا ظالم میشن. خب چجوری جلوی این ظلمو بگیریم؟ اینجاست که نیاز به دین پیدا میشه. ما اول در مقام بیان ضرورت دین باید از حیات اجتماعی حرف بزنیم تا تلقی فردی از دین نشه. بسیاری از دینداران دین دارن، ولی دوست ندارن دین با اجتماعیات و سیاسیات مثلا مخلوط بشه، چون تلقیشون از دین یه امر فردیه. تلقیشون از دین رابطه خودشون با خدا صرفن. این در دین هست، رابطه انسان با خدا، ولی این رابطه در متن زندگی اجتماعی شکل میگیره. وقتی ما دین رو فردی آموزش دادیم، نباید انتظار حجاب داشته باشیم. دین قدرت بسیار زیادی داره برای اصلاح جامعه. ما الان از این دین استفاده نمی کنیم. نه دین اعتقادی فردی، نه دین اخلاقی فردی، نه دین احکامی فردی. این دین زور نداره. مدام هم در جامعه به او بی‌حرمتی خواهد شد. این دین حجاب را نمیتونه درست بکنه. و چه بسا اگر با این دین اعتقادی فردی، اخلاقی فردی، احکامی فردی از مردم حجاب بخواید، از حجاب متنفرم بشن. دین یک امر اجتماعی است و اجتماعی بودن دین رو ابتدا باید آموزش داد. و اجتماعی بودن دین رو مبنا حتی برای برنامه‌ریزی فردی باید قرار داد. وقتی مساجد ما مثل شرکت واحد، شرکت اتوبوسرانی که آدما میرن توش، از ایستگاه پیاده میشن، هیچ بنایی ندارن با هم رفیق بشن تو اتوبوس، مساجد ما اینجوری پر بشه خالی بشه موقع نماز، زندگی جمعی تمرین نشه در مسجد، شما در چنین جامعه ای با اینکه مسجد هست اما حجاب رو نمیتونید اشاعه بدید. ما از دین برای اجتماعی شدن استفاده نکردیم. ریشه های فرهنگی حجاب مسئولیت پذیری است. البته بعضی از افراد هستن انقدر اعتقاداتشون قویه، انقدر اخلاقشون قویه، انقدر رعایت همون احکام براشون مهمه و انگیزه دارن که بدون اجتماعی شدن، بدون مسئولیت‌های اجتماعی هم اهل حجاب میشن. من نمیدونم چی بگم در این زمینه. میترسم یه حرفی بزنم دوستانی وقت ناراحت بشن از دست بنده. تصور میکنم اگر کسی اجتماعی نبود و دین فردی داشت و حجاب داشت، چه بسا بعضن آسیب داشته باشه برای جامعه. چون کسی دین فردی داشته باشه، این دینداریش به نوعی توأم هست با تعصب و تحجر و عجب و غرور، حالا بقیه رو به هم میزنه. ولی وقتی که شما دینتون دین فردی نباشه، دین اجتماعی باشه، تا دیندار میشی پیش خدا مقصر میشی. میگه خدایا چه مسئولیت بزرگی به دوش من افتاد، چون با تو آشنا هستم مسئولیت دینداری همه رو دوش منه، من چجوری بتونم این مسئولیت بزرگ خودم را به انجام برسونم؟ اگر کسی دین اجتماعی داشت کمتر دچار عجب و غرور میشه، ولی اگر کسی دین فردی داشت این فرد راحت دچار عجب و غرور میشه و آسیب میزنه به دینداری دیگران. اگر کسی انسان اجتماعی بود و دیندار بود، یکی از اصول اجتماعی بودن چیه؟ تفاوت‌های آدم‌ها رو میپذیری. دین به تو میگه ضعفا رو تحمل کن، بلکه جای اونا هم کار کن، جای اونا هم استغفار کن، به اونها هم تواضع بکن. دین اجتماعی است که حلاوت و شیرینی ایمان در این دین تواضع به دیگران است. رسول خدا به اصحاب خودشون فرمودن من شیرینی ایمان را در شما نمیبینم. گفتن شیرینی ایمان دیگر چیست؟ فرمود تواضع. هر کسی بره تو لاک خودش دینداری بکنه، مسئولیت‌های اجتماعیش رو فراموش بکنه، خب این طبیعتاً فرد مغروری خواهد شد. ما ریشه های فرهنگی حجاب رو اگر دنبال بخوایم بکنیم، در پایگاه هایی که مسئولیت پذیری و اجتماعی بودن میشه تقویت بشه، اونجاها باید چکار کنیم؟ حجاب رو تقویت کنیم. من یه مثال ساده بزنم. یه زمانی بعضی از خانوم‌ها جوان میرفتن بالاخره جرائمی انجام میدادن، یعنی یه وقتی به من گفتن، نه اینکه یه وقتی انجام میدادن، هستن بالاخره نوجوانهای پسر، جوانهایی از دختران جرمهای انجام میدن، بالاخره به زندان میفتن. از من پرسیدن که این دختران جوان رو چجوری ما در واقع کار تربیتی روشون بکنیم، حیف آخه اینا تو زندان برای چی باشن. تعداد زیادی هم نبودن اون زمانی که به من میگفتن، ولی خب همون تعداد هم ناراحت کننده است. بهشون یه پیشنهادی دادم، گفتم اینها رو ببرید بهزیستی کمک کنن به این معلولین، کمک کنن به کودکانی که معلولیت جسمی دارن، شاید روشون اثر بگذاره. و پیشبینی من این بود که خیلی روشون اثر خواهد گذاشت و همین کار رو کردن. میگفت اصلا تحولاتی در اینها پیش آمد. وقتی خودش رو سالم میبینه، یک کسی دیگه در مقابل او سلامت کافی نداره و بعد او کمک میکنه به او. همین کمک کردن، گفت حجابشو، نمازشو، همه چیشو درست کرد. یعنی در واقع خصلت مادری رو در او زنده کرد به واسطه این کودک ناتوانی که مقابلش هست. ربطی هم به او نداره، اما دلش سوخت، انسانیت درش بیدار شد، مسئولیت پذیری درش بیدار شد. میگفت دیگه اصلا ما چیزی نگفتیم به این، کلاسی نبردیم، اصول عقایدی نگفتیم. خیلی عجیب شد، رابطش با خدا عجیب و غریب شد. ما هر چقدر بتونیم مسئولیت پذیری رو تمرین کنیم، شیرینی مسئولیت پذیری رو تجربه کنیم، حجاب وضعیتش بهتر خواهد شد. چون پایگاه حجاب در واقع این چنین مسئولیت پذیری هایی است. منتها متاسفانه دین ما رو هم یک دین فردی به ما القاء میکنن، یه جوری که در واقع اون مسئولیت پذیری اجتماعی درش گم میشه. امر به معروف و نهی از منکر اسم یک فعل خاص نیست، بلکه نمادی است از یک فرهنگ، فرهنگی که در روایت فرمود الدین النصیحه، 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 یا سه مرتبه فرمود الدین النصیحه. دین یعنی دلسوزی، دین یعنی دلسوزی، دین یعنی دلسوزی. سه مرتبه در تعریف دین فرمود دلسوزی، یا فرمود النصیحت و غریزت المؤمن. اینها همه شرح کلکم را و کلکم مسئولون رعیته هست. دین یعنی دلسوزی. آدمی که دلسوز جامعه نیست دین نداره، آدمی که دلسوز دین خدا نیست، آدمی که دلسوز ولی خدا نیست دین نداره. دین یعنی مسئولیت پذیری. اصلا از روز اولم که خدا انسان رو معرفی کرد اینجوری معرفی کرد: انی جائلون فی الارض خلیفه، من در زمین جانشین میخوام قرار بدم، جانشین خود خدا. این چه مقام بالایی است؟ خدا چجوری مسئولیت روزی رسوندن به همه رو داره؟ خدا چجوری مراقب همه است؟ خدا چجوری مهربونه به همه است؟ من یه موجودی این چنین میخوام قرار بدم، خداگونه، نه یه انسانی که کمال پیدا کنه فردی به خدا برسه، نه هر انسانی پادشاهه، هر انسانی مثل خدا نعوذ بالله نسبت به بقیه، این وظیفه‌ای که خدا نسبت به بقیه داره انجام میده، روزی رساندن، او وظیفه خودش میدونه. مسئولیت پذیری پایه حجابه، و الان این پایه ها ویران شده که شما بی حجابی رو میبینید. در زندگی اقتصادی وقتی فرهنگ اقتصاد فردی در جامعه غلبه پیدا کرد، چون نمیتونید زیاد منتظر حجاب باشید، ولی فرهنگ اقتصاد جمعی، اقتصاد تعاونی اگه افزایش پیدا کرد، حجاب هم تقویت میشه، چون روحیه اینجوریه، برم اونو کمک کنم، برم اینو مراعات کنم، نه فقط صدقه بده انسان به کسی که مستمنده، بلکه کمک کنه برای کارآفرینی، کمک کنه برای تجارت، کمک کنه. اصلا ما حاضر نیستیم به این سادگی شریک برای فعالیت‌های اقتصادیمون قبول بکنیم. فرهنگ تعاونی تومون ضعیفه. حالا اتفاقا جالبه، گفته می شود صندوق های قرض الحسنه که خانوما را میندازن دوامش خیلی بیشتره. چرا؟ چون مادر، این مادر احساس مسئولیت داره، مادر در ارتباط با فرزند خودش این احساس مسئولیت رو تمرین کرده، میتونه اینو توسعه بده، دلش برای دو نفر دیگه هم بسوزه. لذا صندوق های قرض الحسنه توی خانوم ها بیشتر دوام داره تا تو آقایون. اینا بیشتر مراقبن، هوای هم دارن، رفاقت هاشون پایدارتره در این گونه تعاونی هایی که حتی جنبه مالی داره. این ربط داره. مسئله مسئولیت پذیری رو در زندگی اقتصادی ما فراهم کنیم. الان مساجد ما، خیلی از مساجد میگن به ما چه تو محل ما بیکار هست، ما نمازمون رو بخونیم. خب اگه به شما چه که تو محل بیکار هست، پس به شما چه تو محل بیعجاب هست؟ حلوم مجرا اونجا باید درست بشه. اگر مسجدی برای مردم محل، برای زنان محل کارآفرینی کرد، محل جمع‌آوری اعتبار و خرج اعتبار شد برای گره‌گشایی از مردم محل، توی این مردم محل شل حجاب هم باشه، با یه تقاضای ساده این حجاب درست خواهد شد. طبیعیه. مسجدی که با زندگی من هیچ کاری نداره، هر چقدر زمین میخورم حال من رو نمیپرسه، فقط مونده من حجابم ضعیف بشه بیاد سراغ من، خب این مسجد مسجد مؤثری نخواهد بود. آقای رئیس جمهور چندی پیش فرمودن حجاب رو مساجد درست کنن. این حرف خیلی خوبیه. منم معتقدم فرهنگ سازی نه در موضوع حجاب، در خیلی از موضوعات دیگه باید تو مسجد انجام بگیره. ولی کدوم مسجد؟ مسجدی که باید بهش اعتبار داد، در مقام کارآفرینی دستش باز باشه، در مقام گره‌گشایی برای مردم در ادارات دستش باز باشه، امام جماعت و مؤمنینی که در مسجد هستن وقتی نتونن هیچ خدمتی ارائه بدن، اگر نیاز به اعتبارات دولتی داشتن، خب اینها طبیعتاً حجاب رو هم نمیتونن درست کنن. شما میبینید که شهید صدر چه مطالبی رو بیان میکنه. من یک کمی از متنهای شهید صدر رو برای شما بخونم. میفرماید حوزه نباید خود را به موعظه کردن مردم با بهره‌گیری از روش‌های فردی که در دوران پیش از ورود به عصر استعمار به کار می‌رفت مشغول کند. یعنی شروع کنه دونه دونه آدم درست بکنه. حوزه نباید این کارو بکنه. الان عصر استعمار، باید روش‌ها عوض بشه. زیرا وقتی که مثلا حوزه با یک تاجر رباخار مواجه می‌شود و او را نصیحت می‌کند، چه بسا حتی او متأثر شود و گریه هم بکند. مثلا حوزه یه عالم دینی تو مسجد یه کاسبی رو گیر آورده، آقا ربا نخور، این جهنمو داره. میفهمد وقت این نیستش که عالم دینی بشینه یه نفر نصیحت کنه درستش بکنه، اگر این کاسبه و از اون طرف مثلا رباخاری هم میکنه. چه بسا حتی او گریه هم بکند، اما وقتی به جامعه برمیگردد این کاسب، میبیند همه وجودش با ربا گره خورده است و اصلا نمیتواند آن را کنار بگذارد. خب این یک مثال. بعد میگه او تنها در صورتی میتواند از ربا دست بردارد که زندگی را طلاق بدهد و گوشه نشینی و عزلت از زندگی را اختیار کند. بعد مثال دیگری میزنن. زن هم همین طور است. وقتی میخواهد وارد جامعه شود و با مردم زندگی کند، خودش را مجبور به ترک حجاب و دین میبیند، چون جامعه بیهجابی را به او تحمیل میکند. یعنی این که میگه شما نمیتونید یه خانومی رو بکشی کنار همجوری نصیحتش بکنی با حجاب باش. ایشون در ادامه میگه چی؟ میفرماد شما بیا یه خدماتی به این بیهجاب ارائه بده، دلش نرم بشه، دلش گرم بشه، حجابش هم رعایت میکنه. بعد مثال میزنه. حضرت رسول هم وضع اجتماعی مردم رو اصلاح کرد که مردم برای او فداکاری میکردن. بعد توضیح میده ایمان به مبدأ و معاد نبود که مردم پای رکاب رسول خدا جان میدادن. در همین بحثی که ایشون دارن اینا رو توضیح میدن و مردم آثار کار رسول خدا رو دیدن. میفرماید که حجاب و بله سایر امور هم همین گونه است. در چنین وضعیتی نباید به موعظه و تهذیب فردی بیاندیشیم. چرا؟ چون تهذیب فردی تنها در صورتی میتواند موفق و مؤثر باشد که ظرفیت و توانی در حد از خودگذشتگی و جانبازی به فرد بدهد. آن زن هم همینطور. ما فقط در صورتی میتوانیم در او روح التزام به حجاب و دستورات اسلامی را ایجاد کنیم که درجه ای از آگاهی و ورع و تقوا را به او بدهیم که احساس جانبازی و مرگ طلبی در او برانگیخته بشود و در راه اطاعت از این حکم شرعی از همه چیز محروم شد بتونه تحمل کنه. بعد میفرماید معلوم نیست که حتی خود ما هم اگر خطاب یک حکم شرعی باشیم که به موجب آن لازم باشه زندگی رو تعطیل بکنیم اینقدر دیندار بشیم. میبینه خیلی از امتیازات اجتماعی رو از دست میده. خب حالا پس باید چیکار کنیم؟ یه امتیازی براش ایجاد کنیم. میگه این مسجد برای من کار داره ایجاد میکنه، برای پسر من کار ایجاد کرده. آقا مسجد محل نماز، کی گفته همچه حرفی رو؟ از کجامون این حرفا رو درآوردیم؟ مسجد محل تجمع مؤمنینه برای دینی که ما رو همه رو نسبت به هم دیگه مسئول قرار داده. بعد دیگه میفرماید آن وقت توقع داریم که این زن در آن سطح از آگاهی به این حکم گردن نهد و از آن اطاعت کند. ما در چه دورانی توقع داریم که این تاجر یا آن زن یا هر مسلمان دیگری از چنین احکامی اطاعت کنند؟ خب بعد توضیح میدن که مردم به دین نگاه میکنن، میگن دین چه فایده ای داره برای من؟ مسجد باید این مزه رو به کام خانواده ها بچشونه که ببین مسجد به دردت میخوره. یه مسجدی در تهران بنده رو دعوت کردن، گفتن آقا بیاید مسجد ما. خب من زیاد فرصت نمی کنم این بر اون بر برم، البته توفیق پیدا نمی کنم به خاطر حالا مشغله های درس و بحثی و کارهای دیگه. خیلی اصرار می کردن، گفتم چرا اصرار دارید؟ حالا مثلا یکی دیگه از اهل فضل علما هستن، گفت نه شما مثال میزنید از یک مسجد زنده و پویا، بیاید اینجا مسجد ما رو ببینید. بالاخره توفیق شد رفتیم یه شب. گفت همه املاکی های این محل با مسجد هماهنگن، همه کسانی که میخوان خونه اجاره بدن ما میشناسیم، همه کسانی که میخوان خونه اجاره کنن ما میدونیم اینا رو میشناسیم. بعد میگه آقا من حاضرم یه کمی کمترم اگه یه خانواده خوبی باشه. ما میشناسیم چه کسانی خانواده خوبی هم، میگیم آقا خونت رو بده به اینجا. یه قیمتها رو مسجد داره کنترل میکنه. کارآفرینی، یا آقای دکتر از نخبگان میگفت من تو این محل موندم، خیلی از رفقای همدرسی من و هم دوره ای من از این محل رفتن، پولدار شدن رفتن، من موندم به خاطر این مسجد. همه کار به عهده مسجد، از ازدواج مردم، مشاوره دادن به خانواده، کاریابی برای جوانها. میگم املاک برای من چیز عجیبی بود که تو ذهن من نبود که یه محل مردم چجوری خونه هاشون رو اجاره میدن. این جوانهای مسجد با املاکی ها هماهنگن و رد و بدل اطلاعات میکنن و تسهیلاتی فراهم میشه برای مؤمنین. بعد اونا میگفتن ما اگر یه شل حجاب هم ببینیم انقدر غذای روزه میبریم در خونه شو، انقدر فعالیت های این چنینی میبینی دلش مهربان شد، اصلا مشکلی پیدا نمی کنیم با اینها و محل یه آرامشی داره. بله اینها ریشه های کار فرهنگی برای حجاب هست. ببینید این کلمات رو دقت بکنید، اینها سخنان شهید سید محمد باقر صدر اعلی الله مقامه الشریف است که تنها کسی بود که وقتی به شهادت رسید امام سه روز عزای عمومی اعلام کرد. برای شهادت هیچ کس امام سه روز عزای عمومی اعلام نکرد. شهید سید محمد باقر صدر در طول تاریخ تشیع نبوغش بی‌نظیره. آیت الله العظما خویی این همه شاگرد داشت، چهار نفر رو فقط اجازه اجتهاد داشت، یکیش شهید صدر تو 16 سالگی. چه عجیبی بوده ایشون. مقدمه قانون اساسی ما، اصلا قانون اساسی ما بر اساس توصیه ها و فرمایشات ایشون تنظیم شده. جمهوری اسلامی وابسته است به ایشون. حیف واقعا ایشون در همون سال اول به شهادت رسید. امام تو تمام مسائل برای طراحی این نظام به شهید صدر ارجاع میدادن. هنوز سلمه‌ای که اسلام خورده مداوا نشده با شهادت این مرد بزرگ. تا انقلاب به پیروزی رسید فرمود استکبار جهانی دیگه سربلند نخواهد کرد با پیروزی این انقلاب. کی؟ نزدیک به 50 سال پیش. و الان ما میفهمیم تو چجوری 50 سال بعد اونقدر قشنگ دیدی. حالا که همه جهان میگن امید انسانیت و آزادی، امید تمدن ایران اسلامی است، چقدر شفاف میدید آینده رو. یه همچین انسانی، یعنی شما پیش هر یک از علما این حرف رو بگذارید با احترام خواهد ایستاد. حالا حرفای ایشونو بشنوید. می‌فرماید امروز دیگر مسئله بهشت و جهنم برای بیشتر مردم اهمیتی ندارد، چرا که جریان‌های مادی‌گرا باعث سیطره حس بر عقل انسان شده و کوتاه‌بینی بر انسان امروز غلبه دارد. دیگر اندیشه بهشت و جهنم آن اثر عظیمی را که پیش از این بر روی انسان می‌گذاشت ندارد. نرید با بهشت و جهنم بخواید مردم رو معجب کنید، باید خدمت کنی بهش. بعد دیگه همینجور میاد مسائل رو توضیح میده. میگه باید این زن چگونه میتواند در راه اسلام فداکاری کند، چون میفرماید یه دونه حجاب مثل فداکاری کردنه. اسلام به او چه چیزی داده است که او در راه اسلام فداکاری کند. چقدر شفاف واقع بین ایشون صحبت میکنه. بعد میفرماید که ما چجوری او رو به این سطح از فداکاری برسونیم. اینجا توضیح میدن که ما باید دو اقدام انجام بدیم. یکی از نظر فکری به او بگیم حجاب به نفع خودته، نریم سودیم سراغ بهشت و جهنم، که این بیان برای حجاب رو ما خیلی ضعیف داریم تو جامعه. بعد میفرماید که راه دوم این است که به دیگر بخش‌های جامعه بپردازیم، تلاش کنیم همه بخش‌های جامعه را به اجرای اسلام نزدیک کنیم. بعد میگه که وقتی که ما تونستیم جامعه رو اسلامی کنیم، خدماتی به این فرد میرسه که این زن در اثر دریافت این خدمات علاقمند به احکام اسلام هم خواهد شد. و ما بعضی‌ها رو داریم میگن که وقتی شما بی حجاب دیدید خدمات رو قطع کنید، یعنی لجش رو بیشتر در بیارید. خیلی جالبه ها. شهید صد برعکس میفرماید، ببین چه مشکلی تو خونه داره، چه مشکلی تو زندگیش داره. مثلا تو یه اداره‌ای میخوان غیر محجبه ها رو محجبه کنن، خب بسیاری از این افراد مشکلاتی دارن که میشه تو اون مشکلات کمکشون کرد. مسلمون اصلا اینه، مسلمونی به اعتقادات و ادعا که نیست، مسلمونی به خدمت کردنه. بعد به وقتی که نگاه میکنه این مسلمون ها دوست دارن حجاب رو، بعد این همه خدمت هم به ما ارائه کردن، خود به خود اونم رعایت خواهد کرد. این رو باید ما جدی بگیریم، راهبرد اصلی تلقی بکنیم. خب آقا این همه بی‌حجاب ما تو خیابون میبینیم، چجوری به اینا دسترسی پیدا کنیم؟ بابا بالاخره این توی محلی زندگی میکنه دیگه، مسجد اون محل کار میکنه یا کار نمیکنه دستگاهش؟ بعضی وقتا هم میره پای یه دستگاه نمیدونم اینترنتی خودپرداز، میگه دستگاه کار نمیکنه. بعضی از مساجد هم کار نمیکنن. خب بله، این هم رها به حال خودش واگذار شده. از امام صادق علیه السلام میپرسیدن فلان فامیلتون که اتفاقا خیلی فرد بیدینی هست، شما چرا او رو کمک میکنید؟ فرمود بیشتر از دیگران کمکش میکنم. گفتن چرا؟ فرمود برای اینکه از این راه زیاد دور نشه، برگرده. یک کسی بود، فرد گرفتار برخی مواد و اینها بود، می اومد مسجد آقای ابوترابی. آقای ابوترابی خیلی بهش رسیدگی میکرد، پول میداد اصلا بدون اینکه اون بگه. میگفتن چرا؟ فرمود گرفتار ندم بیا دزدی میکنه، بذار یه دونه گرفتاری براش بس باشه. اینا رو ما باید در نظر بگیریم. وقتی یه مسلمانی از دور میبینن بگن من یک مهربان دیدم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه فارسیش میشه چی؟ شیراز شهر ادب دیگه، ترجمه کنید فارسی. به نام خدای مهربان مهربان. چرا میگید بخشنده؟ بخشنده یعنی غافر، تواب. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند مهربان مهربان. آقا نه رحمان و رحیم فرق میکنه. خب ما تو فارسی لفظشو نداریم. خب شما میخوای فرق بکنه، بگو به نام خدای مهربان مهربون. دوبار مهربان توی کلمه. مهربانشو ورداری میشه دوران جاهلیت، چون دوران جاهلیت به جای بسم الله الرحمن الرحیم نوشتن بسمک اللهم، به نام تو خدا. اسلام اومد دوتا رحمان رحیم اضافه کرد. یعنی برداشت مردم از مسلمانی دوتا مهربانیه. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. بعضی ها اینو دوست دارن به درگیری اجتماعی بکشونن. ما نسبت به درست کردن فرهنگ جهاد مسئولیت پذیری رو باید از نظر فرهنگی تقویت کنیم و از طرفی این مسئولیت پذیری رو در میان مؤمنان متجلی کنیم با خدمت رسانی به افراد محل و افراد جامعه. بعد این افراد جامعه بالاخره تحت تاثیر قرار میگیرن. من بعید میدونم مساجد اگر کارکرد لازم خودشون رو با اون جامعیت پیدا کنن مشکلی مثل بی‌حجابی و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دیگه باقی بمونه، الا قلل و الا قلیل باقی نمیمونه این مشکلات. خانوادگی بعضی از مشکلات باید حل بشه و خانواده بزرگتر از خانواده محله. قدیما کسی میخواست بگه من آدم حسابی هم، میگفت من سر سفره بابام بزرگ شدم. یعنی آره سر سفره بابام بزرگ شدم یعنی چی؟ یعنی بعضیا بی خانوادن، بی بوتن، ولی من سر سفره بابام بزرگ شدم، خانواده داشتم. خب این اندازه کوچک اصالت انسانی است در هستی مرکزی جامعه به نام خانواده. از این بزرگتر آدم باید چی بگه؟ آقا من بچه فلان محلم، مسجدمون رو که میشناسی، من بچه محل اون مسجدم، اون محلم که میدونی مسجدش فعال، هیچ کسی رو رها نمی کنه، هر کسی رو به نوعی مسئولیت بهش میده. ما میخوایم همه چی با سخنرانی صورت بگیره. آخرین عرض بنده، وقت شما رو زیاد نگیرم. ببینید دوستان من، شما چجوری میخواید کار فرهنگی بکنید من نمیدونم، ولی شما بزرگواران حامل این پیام به عالمان دینی در محلتون باشید که ائمه محترم جماعات هستن که واقعا قشر مظلوم و مستضعفی هستن، و مستضعف از این جهت که دیگران آنها را تضعیف میکنن، نه اینکه خودشون ضعیف باشن. این پیام رو حمل بکنید برای این سروران ارجمند که در واقع متولیان جایگاه شریف اجتماعی به نام مسجد هستند. بفرمایید این حدیث نبوی که در واقع حدیث نیست، سیره نبوی رو بهشون منتقل کنید. چجوری شما میخواید کار کنید؟ بفرمایید تو محل، بفرمایید چجوری میخواید کار کنید. من روش کار کردن پیغمبر اکرم رو به شما عرض کنم. هر 10 نفر رو رسول خدا یه مسئول میگذاشت تو مدینه، اسم مسئول رو گذاشته بود عریف، و اینها یه شورای مرکزی داشتن به نام نقبا، 12 نفر. رسول خدا، اول سخنران عالم، اول عالم به علم اول و آخر، عقل کل، رسول خدا با اون روح بلند ملکوتی که نفسش به هر کسی میخورد باید متحول میشد، رسول خدا در یک شهر کوچکی به اندازه محله های شهر شیراز، رسول خدا به این عظمت و نورانیت که همون یه دونه مسجد کافی بود برای محل مدینه، اصلا نمیشه گفت مدینه همچین محلات گسترده‌ای داشته باشه، با تشکیلات کار میکرد نه با سخنرانی. 10 نفر 10 نفر، وقت این عریفها هم زندگی اون 10 نفر رو را مینداختن، هم آموزش دینی میدادن. بیت المال میخواست توزیع بشه از طریق اینا توزیع میشد، دین هم میخواست توزیع بشه از این طریق، شبکه سازی میکردن. ما میخواییم بدون شبکه سازی، ما خیلی قدرتمندیم. شما اگه محله 1 میلیون نفر به من بدید، 1 میلیون نفره، حالا من زیاد ادعا نمی کنم که بگم شهری مثل 10 میلیونی تهران، یه محله 1 میلیون نفره، شیراز چند نفر جمعیت داره؟ چقدر؟ 1.7 میلیون. نصف شیراز اگه به من بدید، من میگم تشکیلات نمیخواد، خودم اداره میکنم، وای میستم صحبت میکنم، میرم تو محله ها میگردم، سخنرانی میکنم، من خیلی پر روام اگه اینو بگم. رسول خدا به اون عظمت که تو هیچی نمیشی در مقابلش، با تشکیلات کار میکرد، با شبکه سازی کار میکرد. یه تنه میخواه همه رو درست کنی؟ پوستر میزنم به دیوار، پوستر چیه؟ باید ارتباط بگیری. ما انسانیم، انسان با این رابطه ها حیات پیدا میکنه. شما هم هر کدوم موفق هستید، به پرونده موفقیت خودتون مراجعه کنید، حتما کاری شبیه رسول خدا انجام دادید، و اگه میخواید موفق تر بشید بیشتر شبیه رسول خدا کار انجام بدید. یک به صد نمیشه. من مربی 100 نفرم. بابا شما که رسول خدا که نیستی که. ایشون 1 به 100 کار نمی کرد. 1 به 12، اون 12 به تعدادی، اون تعداد هر کدوم به 10 نفر، 20 نفر. کتاب شذرات المعارف آیت الله شاه‌آبادی استاد عرفان حضرت امام رو بخونید. در این زمینه چون مفصل توضیح میده که چجوری باید با شبکه سازی کار کرد. طبیعتاً وقتی که این کوچه رو تقسیم بکنید، چند تا خانواده توش هست؟ 200 تا خانواده. 20 نفر مأمور بشن، نه 10 نفر کمش بکنید. این 10 نفر مأمور رسیدگی هر کدوم از این 10 نفر 10 تا خانواده، حالا نمیگیم 10 نفر، رسیدگی های متعدد. بعد با هم جلسه بگذارن. آقا مگه ما بیکاریم به کار مردم رسیدگی کنیم؟ این اسلامه، میخواستی مسلمون نشی. اسلام یعنی این، شما رو مسئول بقیه میکنه. آقا وقت نداریم. خب به خدا بگو من وقت ندارم مسلمون باشم، که زحمتی نیست، از اسلام بیا بیرون. آبرو اسلام رو با زندگی فردی نبر. فرمود مانند حیواناتی نباشید که در چراگاه در کنار یکدیگر چرا میکنن اما با هم ارتباط نمیگیرن. میبینون مسجد میاد مثل اتوبوس شرکت واحد، حسب سوار میشن به مقصد میرسن پیاده میشن، نه کسی کسی رو دید، نه حرف زد، نه سلام داد، نه احوالپرسی کرد. الان یه نفر تو اتوبوس شرکت واحد بیاد سلام علیکم، احوال شما خوبی؟ همه میخندن بهش، یعنی خله. کم کم داره مساجد ما هم اینجوری میشه. الان یه نفر تو مسجد راه بیفته به همه سلام علیک بکنه، میگه این خله، اون کیه این؟ بابا مسجد برای همین بود، برای زندگی جمعی بود. و بعد اینها زندگی جمعی با هم که نه، ما که یهودی نیستیم با هم بعد بقیه رو آدم حساب نکنیم. این فرهنگ تو اوناست، بقیه رو بردگان خودشون میدونن. بعد بریم شروع کنیم برای دیگران خدمت رسانی، و با این خدمت رسانی بالاخره کاری انجام بدیم که در جامعه اثر ماندگار او این بشود، مسئولیت پذیری تبدیل بشه به یک احساس و فرهنگ عمومی. خب امیدوارم که این عرایض بنده به درد شما خورده باشه. زیره به کرمان میگن ببریم، به شیراز باید چی بگیم؟ این ضرب المثل رو شیرازی کنیم، اصلا بهار نارنج من بیارم شیراز، اصلا معنی نداره. شما احمدتون الحمدلله اهل فرهنگ، من بهار نارنج آوردم شیراز، یعنی مستغنی بودید از این کلمات. مثل اینکه من بخوام شما رو با اشعار حافظ آشنا کنم، شما میگی آقا ما خودمون این کاریم، و شما بیا اشعار حافظ رو از ما یاد بگیر. الحمدلله فرمودن شما فعال عرصه حجاب هستید، و انشاءالله که در این فعالیت ها موفق و مؤید باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.